مبحث معاد، معنای روح و ارتباط آن با مسئله آکل و مأکول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. یکی از مباحث مهم اعتقادی که در علم کلام مطرح هست و مباحث اون به صورت معمولی و تخصصی و حتی فوق تخصصی در اعتقادات مطرح میشه و مورد بحث قرار میگیره، مسئله روح هست. روح کلمه ایست از نظر لغوی به ضم را، چون به فتح را هم آمده، یعنی کلمه روح هم داریم، ولی کلمه روح به ضم را با کلمه روح تفاوت‌هایی داره. صاحب قاموس قرآن در مورد این کلمه می‌فرماید که این کلمه یعنی کلمه روح به معنای روان، یعنی همون کلمه‌ای که در روانشناسی به کار میره، در واقع ایشون قائله که این روح به معنی روان هست. یعنی وقتی یک روانشناس میگه که من روانشناس هستم و روانشناسی میکنم، یعنی مسائلی که اختصاص به روح دارد را مورد بررسی قرار میدهم و در واقع روح شناس و یا روح شناسی میکنم. همچنین فهمودن که روح کلمه ایست که مقابل جسم به کار میرود و جوهر مجرد هست، یعنی یک ذات مستقل و به تنها قائم به خودشه. در واقع این قائم به خودش نه اینکه خلق نشده باشه، یعنی اینکه وابستگی به چیزی نداره در بین مخلوقات، خودش به خودی خود وجود داره. این کلمه 21 بار در قرآن کریم به کار رفته، کلمه روح. این 21 باری که در قرآن کریم به کار رفته در معنایی که خدمت عزیزان عرض شد، صرفاً این 21 بار به این معنا به کار نرفته، بلکه به معانی متعددی و در قالب‌های متعددی از نظر معنا به کار رفته. مثلا در قرآن کریم روح به معنای فرشته به کار رفته. در سوره مبارکه مریم آیه 17 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. می‌فرماید که ما که خدا هستیم پس ارسال کردیم به سوی او، که کی باشه؟ که حضرت مریم سلام الله علیها باشه، روح خودمون رو. اینجا روح خودمون رو همه مفسرین فهمودن که منظور فرشته بوده، یعنی فرشته خودش رو پروردگار به سوی حضرت مریم سلام الله علیها فرستاد. و این فرشته فتمثل لها بشرا سویا، این فرشته مانند یک انسان، یک بشر کامل در قالب یک بشر کامل بر حضرت مریم سلام الله علیها نمودار شد که بره حالا با او همدم باشه، مونس باشه، صحبت با او میکنه، پیامی ببره الی غیره. خب اینجا مطلبی هم که قابل استفاده هست که دوستان باید نوت برداری بکنن از این مطالب، در واقع خانم ها و آقایون، اون این هستش که در میابیم که فرشته در واقع که عربی اون ملک میشه، میتوانه به صورتی هم در بیاد غیر از اون صورت اصلی خودش که فرشته هست و قابل رؤیت نیست. اینو باید داشته باشیم که یه جایی به درد ما میخور. معنای دومی که برای روح شده در قرآن کریم، یعنی در واقع در قالب اون معنا به کار رفته، کلمه جبرائیل و جبرئیل یا جبریل، هر سه لغت ذکر شده که جبرائیل، جبرئیل، جبریل، اینا منظور همون مقربترین ملک خداوند متعال هست که همه ملائک، یعنی از همه ملائک مقربتر به خداوند متعال چهار ملک هستند علی ظاهر، که اسرافیل، عزرائیل، جبرائیل و میکائیل علیهم السلام هستند. بین این چهار ملک مقربتر از این چهار تا حضرت جبرائیل علیه السلام هست که حامل فرشته وحی هم نامیده میشه. در قرآن کریم چندین جا مستقیم و غیر مستقیم اسم جبرائیل یا جبرائیل به کار رفته، یا مستقیم یا غیر مستقیم، و این نشون دهنده اینه که خیلی قرب داره در پیشگاه پروردگار متعال. فرشته ایست که حامل وحی هم بوده برای پیامبران، مخصوصا پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم. و یکی از مواردی که در قرآن کریم جبرائیل در قالب اون لغت به کار رفته کلمه روح هست، یعنی روح در قرآن کریم به معنای جبرائیل آمده، مانند این آیه شریفه که مفسرین تقریبا اتفاق دارن بر این که روح به معنای جبرائیل هست. سوره مبارکه نبأ آیه 38، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یقوم الروح والملائکه صفا، که روزی که می ایستد، قیام می کند روح، یا می ایستن روح و ملائکه، یعنی روح رو جزء ملائکه نیورده، روح رو از ملائکه جدا کرده، صفا یعنی به صورت صفوار می ایستن. چرا روح رو جزء ملائکه نیورده؟ به خاطر قرب خاصی که روح داشته. اینجا مفسرین فهمودن که منظور از روح در اینجا جبرائیل علیه السلام هستش، این ملک مقرب هست. سوم، در قرآن کریم کلمه روح به معنای شریعت و کتاب هم آمده، یعنی در قالب این معنا هم استفاده و استعمال شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان الی آخره، سوره مبارکه شورا آیه 52، و اینچنین ما وحی کردیم به سوی تو روحی را از جانب خودمون، که اینجا مفسرین فرمودن که منظور از روح یعنی شریعت و کتاب رو ما نازل کردیم بر پیغمبر. کلمه روح اینجا منظور کلمه ایست که در واقع معنای شریعت و کتاب. چهارون، در قرآن کریم به معنای ملکی آمده که بزرگتر از جبرائیل و میکائیل هست. البته این که حالا من عرض کردم در قرآن اشتباه لفظی است، در احادیث آمده، در روایات آمده کلمه روح به معنای ملکی آمده که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل نیست، بلکه ملکی بزرگتر از اینها و مستقله. و در احادیث مخصوصا در حدیثی از امام صادق علیه السلام در مجمع البیان ذکر شده که نیازی نیست حالا ما حدیثش رو بخونیم، چون وقت مجلسمون و بحثمون چیز دیگری است، وقتمون برای کار دیگری است، موضوع بحث چیز دیگری هست. به این معنا هم اومده، یعنی در روایات و احادیث گرفتن به معنی ملکی که او بزرگتر از جبرائیل و میکائیل سوای این ملائکه دیگر هست. پنجمین معنایی که آمده در واقع اینجور میتونیم بگیم به معانی دیگر آمده، که من دیگر چون دیدم فرصت مجلسمون کمه و موضوع بحثمون این نیست، نخواستم که خسته کننده بشه، دیگه اینها رو دستبندی کردم نوشتم که به این معانی هم آمده، غیر از این من معانی دیگه ندیدم برای روح. دوستان آن رو تحقیق کنن، نظراتشون محترم هست، میتوانن یه وقت معانی پیدا کنن، بعدها تذکر بده. مانند عقل، یعنی در قرآن کریم به معنی عقل به کار رفته، به معنی وحی آمده به کار رفته، به معنی خود قرآن روح به معنی قرآن به کار رفته، به معنی ملکی از ملائکه، یعنی خود همین ملائکه این ملکی از ملائکه باشه سوای اینها نباشه به کار رفته، به معنی نور ایمان به کار رفته، و به معنی روح القدس هم هست که به کار رفته. ششمین معنایی که برای روح میتوانیم بگیم که در قرآن کریم به کار رفته و این آخرین در واقع معنایی هست که برای روح میتوانیم قائل بشیم، خود واژه روحه. این مورد بحث ما و موضوع بحث ماست و خواهش میکنم که دوستان دقت بکنن. یعنی روح به معنای حقیقت روح به کار رفته. آیه صریحی که در قرآن کریم در این مورد هست، این آیه مشهور و معروفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یسألونک عن الروح. ظاهرا عده‌ای از یهودیا قرار گذاشتن که بیان خدمت پیامبر برسن، چند تا سوال بکنن، ببینن که اگه پیامبر این سوالات رو جواب داد و اگر به این تو این سوالات، سوال آخری سوالی بود پیرامون روح، گفتن که اگر این سوالات جواب داد و روح رو هم جواب داد پیغمبر نیست. اینا اینجوری قرار گشته بودن و در آیین خودشون این بود که اگر روح بخواد جواب بده نباید روح جواب بده، اگه جواب بده پیغمبر نیست، اون سوالای دیگر رو باید جواب بده. اگه این کار کرد پیغمبر، یعنی روح جواب نده اونای دیگر رو جواب بده، این پیغمبره. اگه نه اومد همه رو جواب داد، اینها نظرشون این بود که این داره به قول ما و عوامانه داره گترعی مطالب و همه رو جواب میده میره، از خودش چیزایی داره میگه. ولذا وحی شد به پیامبر ظاهرا قبل از اینکه یهودیا بیان پیش حضرت که فرمود که ویسألونک عن الروح، سوال میکنن ای پیغمبر از تو در مورد روح، کلمه روح که روح چیه، حقیقت روح چیه. قل روح، یا اینجور بگیم قل، بگو ای پیغمبر، الروح من امر ربی، روح یک حقیقتی است که من این حقیقت از جانب پروردگار من هست، اطلاعاتش نزد پروردگار من هست. قل الروح، یا قل الروح من امر رب، این چیزی که از امورات پروردگار منه، علمش نزد پروردگار منه، از امر پروردگار من هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما هم از دانش جز اندکیش داده نشده. خیال نکنین وقت شما عالمان یهود هستین، عالمان مسلمان هستین، هرچی، حالا همه دانشی که خداوند در نظر داره به شما داده باشه، نه، خیلی کم به شما داده، چیزی کمی هست. اینجا یک پرانتز، البته به حدیث ما، به بحث ما ارتباطی نداره، لکن خوبه که این حدیث رو بخونیم که روایت متواتری هست و حدیث بسیار صحیح و معتبری هم هست که در جلد 13 بهار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل فرموده که اون چه که از علم تا قبل از ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا منتشر می شود بین مردم، به مثابه و به مانند یک حرف از حروف 29 گانه یا 28 گانه حروف تهجی است. و زمانی که ظهور بشه 28 حرف دیگر هم از علم در بین مردم منتشر خواهد شد. یعنی ببینید چه قوقایی از علم به پا میشه و دانش در زمان ظهور. اون چه که مردم زور بزنن، اکتشاف کنن، اختراع کنن، دنبال تحقیقات برن، به نتیجه برسن و تحلیل تحقیقی داشته باشن، تماما اینها تا زمان ظهور یک حرف از حروف 28 گانه علم نیست، یه حرفش فقط بین مردم منتشر میشه، 28 حرف یا 27 حرف دیگرش در زمان ظهور هستش. اینها آمدن این سوال کردن، پیامبر اکرم اون سوالاتشون رو جواب داد، در مورد روح همینو که خداوند بهش وحی فرموده بود همین رو فرمود، یعنی فرمود قول، خودش خداوند بهش فرمود بگو، اونم حضرت هم فرمود که به اینا که ار روح من امر ربی. اینا دیدن که پیغمبر جواب روح نداد، فهمیدن که این پیغمبر هست. آیه شریفه اصلا در مورد اینکه خود پیغمبر حقیقت روح را میداند یا نه ساکت، یعنی اشاره نداره که پیغمبر حقیقت روح رو میدونه یا نه، یعنی کسی نمیتونه از این آیه برداشت بکنه بگه که پیغمبر حقیقت روح رو خودش هم نمیدونست، کسی همچین برداشتی نمیتونه بکنه، چون آیه شریفه داره میفرماد که تو بگو اینجوری که روح امریست از جانب پروردگار من، اما نفرموده که بگو که منم نمیدونم روح اینجوری، فرموده که روح امریست از جانب پروردگار من. در مورد دانایی خودم نسبت به روح مطلبی رو عنوان نمی کنم، پیغمبر ساکت هست در این زمین. این هم یه بحثی خودش داره که مورد بحث ما و مشمول عنوان و موضوع بحث ما نمیشه. خب در قرآن کریم کلمه روح به معنای حقیقت روح هم آمده، یعنی این که فرموده که خود روح ای پیغمبر به اینها بگو که یک حقیقتی جدای از حقایق دیگر هست، یک ذاتی مستقل از ذوات دیگر هست، یک جوهری مستقل از جوهرهای دیگر هست، خودش به خودی خود وجود داره. در لغت دیگر کلمه روحی که مستقلن وجود داره و ما در ابتدای بحث عرض کردیم که به معنای روان و مقابل جسم به کار میره، به معنای نفس هم گرفتن اون رو. البته باید دقت داشت که بعضی جاها نفس رو به معنای جان میگیرن، در اون لحظه دیگه شما نمیتوانی که روح رو به معنای جان بگیری، بعضی جاها نفس رو به معنای جان گرفتن، ولی این رو باید دقت داشت که روح به معنای نفسی که خودش مستقل از جان هست معنا شده، نه اون نفسی که در بعضی جاها به معنای خود جان هستش. قاموس قرآن، صاحب قاموس قرآن می‌فرماید که استقلال روح از ضروریات دین اسلام هست، یعنی مستقل بودن خود روح از ضروریات دین اسلامه، و بسیاری از امهات مسائل اسلامی وابسته به وجود روح مستقل هستش. نتیجه‌ای که میخوام اینجا بگیریم اینه که چرا ما باید روح را اثبات کنیم، چرا باید اطلاعاتی و شناختی نسبت به روح داشته باشیم، و دانش ما نسبت به روح چه خواصی و چه مزایایی برای ما داره از نظر مادی و از نظر معنوی. این رو ما میخواییم در حین بحث پاسخ به این سوال رو هم داده باشیم. در واقع باید این بحث رو مطرح بکنیم در جواب این دو سوالی که عرض کردیم که چه مزایایی ما از اثبات روح میبریم و روح شناسی چه چیزهایی رو به ما میآموزه و چه خواصی برای ما داره از نظر مادی و معنوی. ما باید بدونیم که روح انسان و روح یک آدم و روح آدمی در واقع چیزی است که انسان رو از حیوان جدا میکنه، یعنی قدر متیقن و حد اقل این مطلب این هستش که روح انسان هر چی که هست با روح حیوان هم فرق میکنه. اگر برای حیوان قائل به روح بشویم، که حالا بعدا بحثش رو خواهیم کرد، مشکلی نداره، انسان روحش با حیوان هم فرق میکنه. برترین شرف انسان به روح هست، یعنی هر کی بگه آقا برترین شرف شما چیه و شرافت شما چیه، ما میگیم روح، روح ما شرافت ماست، برترین چیز ما در وجود ما چیه، روح هستش. شرافت انسان و انسانیت انسان به روحش هست نه به جسمش. من خواهش میکنم که این رو دوستان دقت بکنن. تمام قدرت ها و فعالیت ها از روح سرچشمه میگیره. به کمک روح هست که انسان آسمان و زمین رو جولانگاه خودش در واقع قرار میده. اسرار علوم رو به وسیله روح میشه کافه، پیش میره، به وسیله روح به اعماق موجودات راه پیدا میکنه. در واقع یک جمله رو راجع به روح بخوایم بگیم، و اگر این هم بگیم تازه بازم کم گفتیم، چون حسب فرمایش پیغمبر ما هیچی از روح نمیدونیم. فرموده اصلا اینایی که ما میدونیم یه اطلاعاتی گوشه و کنار حضرات ائمه، خود نبی مکرم صلوات الله علیهم اجمعین، اینها و علمایی که از این بزرگواران گرفتن به ما یه اطلاعاتی رسوندن، ولی ما در واقع چیزی به اون صورت از روح نمیدونیم. حقیقت روح و حداقل اینه که حقیقت روح رو هیچی نمیدونیم. از حضرات معصومین راجع به حقیقت روح به ما چیزی نرسیده. فرموده یسالون که عن روح قل روح من امر ربی، یعنی هیچی. و ما اوتیت من العلم الا قلیل، هیچی نیست دست ما از روح، از حقیقتش هیچی دست ما نیست. اینا پیرامون روح ما یه چیزایی میدونیم. در یک جمله بخوایم راجع به روح صحبت کرده باشیم، باید بگیم که اعجوبه عالم آفرینش چیزی به نام روح هستش. اعجوبه عالم آفرینش. و باز بخوایم اطلاعاتی پیرامون و حواشی روح داشته باشیم، باید بگیم که دارای یک خلقت بسیار اسرارآمیزی هست. هنوز همونطوری که قرآن هم فرموده کسی نتوانست در بیاره که تعطوی قضیه روح چیه. ساختمان روح مغایر با ساختمان ماده است. اصلا ماده نیست که ما بتونیم بگیم که بیاریمش پیرامون ماده بحث بکنیم، بگیم که روح یک چیز مادی است، تا بیایم راجع به ماده هر نظریه که داریم راجع شمولش رو بیایم در مورد روح هم قائل بدونیم، یعنی در واقع فراگیر کنیم، یه شمول وسیعی در نظر بگیریم، روح رو بیاریم پیرامون اون. نه، ماده نیست اصلا که بتونیم راجعش بحث بکنیم. اصول حاکم بر روح غیر از اصول حاکم بر ماده هستش و طبیعتاً مشمول کلمه روح و واژه روح و حقیقت روح مشمول خواص فیزیکی و شیمیایی در نمی آید. من خواهش کردم از خانم ها و آقایون که رو این قضیه و هر کسی داره ما رو میشنوه رو این قضیه خیلی دقت کنن، چون بعداً این قضیه در احضار روح و دیدن روح و اینا به درد ما میخوره که اینا صحت داره نداره. چرا؟ ببینید یک بار دیگه این تیکه آخر رو عرض میکنم که پس روح یعنی حقیقت روح مشمول خواص فیزیکی و شیمیایی واقع نمیشه، چون ماده نیست. و همونطور که عرض کردیم پیغمبر میفهمد که روح از عالم امر هستش، یعنی منم که پیغمبرم خداوند من اینجوری فهمانده که راجب روح صحبت کنم. مرحوم فیلسوف بزرگ و معاصر حضرت آیت الله مطهری، اسلام شناس بزرگ و عزیز رحمت الله علیه، این شهید بزرگوار و مظلوم، در مقدمه ای که بر کتاب جهانبینی اسلامی خودشون بخش هفتم دارن، زندگی جاوید یا حیات اخروی، صفحه 491 و 492 مطالبی دارن خوبه راجع به روح. ایشون میفهمند که مسئله روح و نفس و بقای روح پس از مرگ از امهات معارف اسلامی است و نیمی از معارف اصیل غیر قابل انکار اسلامی، یعنی غیر قابل انکار اسلامی، بر اصالت روح، یعنی مستقل بودن روح و استقلال روح از بدن و بقاء بعد از موت آن، یعنی بعد از مرگ آن، استوار است. اینقدر روح مهمه و اثبات روح اینقدر مهم. همچنان که ایشون میفهمند، همچنان که انسانیت و ارزش‌های واقعی انسانی بر این حقیقت استوار است و بدون روح همه این ارزش‌ها و مسائل انسانی، صفات انسانی، اینا تمام اینها میشه یک چیز موهوم محض، یعنی بیخودی میشه، مهملی میشه، به درد نمیخوره، موهومی میشه که به هیچ جا بند نیست. پس روح هست که به اینها شرافت میده و اینها را قابل قبولش میکنه. ایشون میفرماید که تمام آیاتی که صریحاً زندگی بلافاصله پس از مرگ را بیان میکنند دلیلن بر این که قرآن روح را واقعیتی مستقل از بدن و باقی بعد از فنای بدن میداند. مجموع آیات روح به زمیمه این آیه شریفه که من نفخت و فیه من روحی که در قرآن کریم هست که درباره انسان آمده است نشان میدهد که روح انسان واقعیتی غیر مادی دارد. تنها قرآن کریم نیست که اصالت روح را در آیات متعدد خود تأکید کرده است، بلکه در حد تواتر در کتب حدیث و دعا و نهج البلاغه از جانب نبی مکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین نیز تأیید شده است. این ختم کلام مرحوم استاد مطهری در مورد روح. یعنی روح اینقدر در واقع اهمیت داره، اثباتش بسیار حساس و سرنوشت سازه. و حالا عرض خواهیم کرد در حین بحث که دیگر چه خواصی روح میتوانه برای ما داشته باشه. خواستیم مقدمه در باب روح بگیم که اهمیت روح اول بر ما آشکار بشه، بعد بتوانیم که انشاءالله در بحثی که داریم حالا میریم جلو بعد از این مقدمه که پیرامون معنای لغوی اون و اصطلاحی اون عرض کردیم، انشاءالله بتونیم که خواص اون رو هم ذکر کنیم. ذکر بکنیم. صلواتی بفرستید. حالا بعد از این که اهمیت روح رو متوجه شدیم که در مقدمه چگونه هست، یعنی چرا ما دنبال اثبات روح هستیم، نتیجه‌ای که از این مقدمه میگیریم چه هست؟ بزرگترین نتیجه‌ای که از این مقدمه در بحث روح مطرح شد، این چیزی که عرض کردیم، بزرگترین نتیجه این هست که ما بدونیم این مطلب رو که اون چه که در واقع در برزخ و قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیره و عتاب میشه و خطاب میشه، بلکه متنعم میشه به نعم الهی، در عالم برزخ که کلن روح هست، در یک قالب مثالی، یعنی از جسم اصلا خبری نیست در عالم برزخ. بازم عرض میکنیم عالم برزخ چه عالمی هست؟ عالمی که ما اجل حتمیمون میرسه، از دنیا میریم میمیریم، زمانی که ما را درون قبر میگذارند ابتدای ورود ما به عالم برزخ. اینو بعدم در بحث عالم برزخ مفصل عرض خواهیم کرد. ابتدای ورود ما به عالم برزخ زمانی است که ما را درون قبر میگذارند. روح بعد از دقایقی وقتی که میبینه که این جسم دیگه برای او مؤثر نیست، به درد او نمیخوره، نمیتونه محل مانور او باشه، جسم رو ترک میکنه و به عالم ارواح میره. عالم ارواح مساویست با عالم برزخ. عالم برزخ رو بهش عالم ارواح هم میگن، چون در عالم برزخ به هیچ عنوان از جسم مادی خبری نیست، فقط اونچه که هست روح و ارواح هست. گیرم در عالم برزخ این ارواح، چون روح لطافت و ظرافت خاصی داره، خلقتش مادی نیست، خلقتش خلقت روحانی هست، در اجسام نمیتونه که محصور بشه و اونجا خودش هم به تنهایی در واقع نمیتوانه که تجلی بکنه خود روح. پروردگار متعال حسب روایاتی که در بین هست برای ارواح در عالم برزخ بدنهای مثالی یا قالبهای مثالی ایجاد کرده، که البته مشهورترش و اون چی که تو روایات هست صحبت از قالب‌های مثالی است. قالب‌های مثالی تعریفش چیه؟ قالب‌های مثالی تعریفش اینه که عبارت هست از یک نوع بدن‌هایی که شبیه بدن‌های خاکی انسان‌ها در روی زمین باشه، نه این بدن‌ها، یه چیز شبیه اینها، که روح بتواند در اونها تجلی بکنه و خودشو عرضه بکنه. این بهش میگم قالب‌های مثال یا همون بدن‌های مثال. در عالم برزخ ارواح در قالب این قالب‌های مثالی یا همون بدن‌های مثالی قرار می‌گیرن. اگر ارواح نیکوکاری باشن متنعم میشن، صاحب نعمت میشن در بهشت برزخی. اگر مجرم باشن، گناهکار باشن، مذنب باشن، خاطی باشن، جنایتکار باشن، در همین قالب‌های مثالی خودشون روانه دوزخ برزخی میشوند. این عالم برزخ. چرا حالا سوال میشه که چرا پروردگار قالب‌های مثالی خلق کرده؟ چرا اونجا بدن رو در عالم برزخ در نظر نگرفته؟ برای اینکه پروردگار متعال به حکمت بالغش خواسته که محشور شدن ارواح با ابدان خودشون رو برای روزی به نام قیامت نگه بداره. یعنی در قیامت این بدنها با ارواح خودشون محشور بشن، در عالم برزخ بدون ابدان خودشون محشور بشن، در قیامت با ارواح با ابدان خودشون، در برزخ بدون ابدان خودشون در قالب‌های مثالی باشن. برزخ عالم روحانی باشه، قیامت عالم روحانی توأم با جسمانی باشه. اینو پروردگار حکیم حکمتش بر این تعلق گرفته. ولذا سوال میشه که آقا چرا قالب مثالی در نظر گرفته و اینها در عالم برزخ؟ جوابش اینه که تشابهی اینجا با بدن خاکی پیدا نشه اگر چنانچه اینها رو میوورد در بدنهای خاکیشون پروردگار در عالم برزخ میخواست اینا رو معذب بکنه. این حکمت پروردگار خواسته که اینطور باشه. این یک سوالی که بعضا میکنن و پاسخش هم همینی که عرض کردم. اما در قیامت و محشور شدن، صحنه حشر قیامت و صحنه‌هایی که قیامت داره، در واقع خداوند متعال خواسته وقتی که همه بشر به اراده خودش از دنیا رفتن، قبض روح شدن، روح ارواح اونها قبض شد، در یک آن واحد اینها بمیرن، سپس بعد از یک مدتی، حالا مدت کوتاهی، مدت نیمه کوتاهی، هرچی، دوباره به امر خداوند متعال زنده بشوند، که اینو میگن باز محشور شدن و حکمتش تعلق گرفته برای اینکه زنده شدن اینها از محل قبورشون باشه. اینو خودش هم در آیه شریفه در سوره مبارکه یاسین اونجا مطرح کرده که حالا آیهش هم من خدمت شما خواهم خود. پس قیامت پروردگار متعال به حکمت بالغش خواسته که این روح با جسم، یعنی داخل همون جسم شخص، اونجا تجلی بکنه، ارائه بکنه خودشو، عرضه بکنه خودشو و سپس حشر صورت بگیره، محشور بشه. تفاوتش با عالم برزخ در همین هست فقط، ولاغیر و هیچ تفاوت دیگری نداره. البته خود عالم برزخ تفاوت‌هایی داره با عالم قیامت که سر جاش حالا بحث خواهیم کرد. مثلا یکی از تفاوتش اینه که زمان عالم برزخ یک زمان محدودی خواهد بود، یعنی ابتدا و انتهایی داره. اما قیامت از نظر زمانی با عالم برزخ تفاوتش این هستش که ابتدا دارد، انتهاش رو فقط خدای تعالی میدونه، ولی عالم برزخ ابتدا انتهاش مشخصه، از اول مرگ تا زمانی که چی بشود، قیامت برپا بشود، عالم برزخ منهدم میشه، از بین میره، تموم میشه دیگه، چیزی در قیامت به نام عالم برزخ ما نداریم. وقتی قیامت برپا شد، قیامت که برپا میشه ابتداش مشخصه، از زمانی که در سور دمیده میشه، انتهاش هم خدای تعالی میدونه. خب اینجا قیامت رو دانستیم، عالم برزخ رو دانستیم. دانستن مسئله روح اینجا در واقع برای ما از نظر اعتقادی خیلی مهمه. یعنی اگر ما روح رو اثبات بکنیم و حواشی مسئله روح رو اطلاعات کامل ازش داشته باشیم، نه حقیقت و جوهر روح رو که اون بر ما هویدا نخواهد شد، آشکار نخواهد شد، حواشی مسئله روح اطلاع داشته باشیم، خیلی چیزا رو میتونیم اثبات بکنیم. عالم برزخ رو میتونیم اثبات بکنیم، مسئله توسل رو میتونیم اثبات بکنیم، مسئله شفاعت رو تا حدودی که مربوط به عالم برزخ باشه میتونیم اثبات بکنیم، ارتباط ارواح از عالم برزخ با دنیا رو میتونیم اثبات بکنیم، کارهایی که ما تو دنیا میکنیم آیا ارواح در عالم برزخ میبینن یا نه، اینها رو میتونیم اثبات بکنیم و مسائل دیگر اعتقادی رو. پس ببینید از نظر اعتقادی هم مسئله اثبات روح بر ما خیلی مهم و حائز اهمیت. خب اینجا این نتیجه هم از بحث روح ما گرفتیم که شرافت انسانی وقتی گفتیم روح اعجوبه عالم آفرینش هست، شرافت انسانی به جسمش نیست، به روح انسان هست. حالا این مطلب رو میریم جلو، دقت بکنید. وقتی میگیم شرافت انسانی به روح آدمی هست، به روح انسانی است نه به جسمش، یعنی چی؟ یعنی عبارت اخرای ما این میشه، عبارت دیگر ما، نتیجه گیری ما این میشه که جسم ما در واقع محلی است و مکانی است و قالبی است در این عالم دنیا ها، مکان و محل و قالبی است برای تجلی روح، و خود جسم به خودی خود هیچ کار است. این مطلبی است که با اثبات روح و دانستن اطلاعات روح که بعداً هم حالا باید بحثش خواهیم شد، این مطلب برای ما جا میفته. جسم هیچ کار است. شما جسم رو بیهوش بکنید، آمپولی تزریق بکنن، انسان بیهوش بشه. در عالم بیهوشی شما سوزن رو فرو کن به کف پای آدم، سوزن که هیچی، اصلا تیغ جراحی میارن میشکافن قلبه طرف، کلیه طرف، کبد طرف رو میارن بیرون، قلب رو میارن بیرون، 400 رو قلب کار میکنن میزن، این طرف بیهوش. چرا بیهوشه؟ یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باید اینجا تلعلع بکنه، خودشو عرضه بکنه، تجلی بکنه تا جسم با اون بتونه در واقع قدرت مانو داشته باشه، درک بکنه، حس بکنه، لمس بکنه، در وجود این نیست، یا به شدت ضعیف شده یا فعلا در وجود این نیست. چرا دیده مثل زمانی که انسان خوابه، دیده این نمیتونه محل قدرت نمایش بشه، با این آمپولی که الان تزریق شد این نمیتونه قدرت نمایی بکنه اینجا، این رو این جسم رو ترک کرده یا ضعیف شده در درون جسم. مینه آدمیزاد حیاتش ضعیف شده، افتاده، کاری نمیتونه انجام بده، نمیتونه بلند شه، حرکت بکنه. روح هم وقتی ببینه مثل یه ماشین، این همه چیش هست، فقط این ماشین روشن نمیشه. خب راننده میگه وقتی روشن میشه وسط جاده من با این ماشین بمونم اینجا که خودم هم میپوسم و بمیرم، میگه برام سواری یه ماشین دیگری بشم، برم ماشین دیگری رو اختیار بکنم، میبینه که به درد میخوره، رهاش میکنه. زمانی هم که این بیهوش میشه مثل مرگش هست، خوابم مثل مرگ میمونه، روح رها میکنه این بدن، میره برای سیر خودش. ولی زار بارها عرض کردیم که ما خواب میبینیم، خواب میبینم جسم من اینجاست، من خواب میبینم که الان مثلا رفته بودم آمریکا، اونجا بودم، یهو خواب پیدام ای با من تو رخت خوابم در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران هستم، اتفاقی نیفتاد که چی رفته بود آمریکا، روح من سیر کرده بود رفته بود آمریکا، عوالم رو پشت سر گذاشته، به سرعتی فوق العاده رفته، به سرعتی فوق العاده برگشته دوباره تو همین جسم. چرا؟ برای اینکه دیده من خستم، خوابیدم، الان خاصیتی ندارم، نمیتونم کار انجام بدم. روح یه چیزی است که خواب نداره، خستگی نداره، این خستگی که جسم داره روح نداره، خستگی خاص خودش داره که حالا عرض کنم. خب پس شرافت انسانی به روح هست، روح همه کار است، دقت کنید، جسم هیچ کار است. من اگه روح در بدنم نباشه نه کار خوب انجام میدم نه کار بد انجام میدم، اصلا این جسم من هیچ کار است. روح در وجود منه که من با این روح، اگر روح هم تربیت شده باشه به تربیت خوب نیکو، پرورش پیدا کرده باشه به تربیت خوب، من با دستم کار خوب انجام میدم، با چشمم کار خوب انجام میدم، با گوشم کار خوب انجام میدم، با بینیم کار خوب انجام میدم، با زبانم کار خوب انجام میدم، با انگشتانم، با پام، با قلبم، با عرض خدمتتون که حسم، با دهانم، با اعضا و جوارحم کار خوب انجام میدم. اگر پرورش بد پیدا کرده باشه روح من یک جسمی هستم که تند و تند کارهای بد انجام میدم. پس تقریبا میتونیم این مثال رو بزنیم برای جسم که اذهان رو نزدیک کنیم، کسانی که در مورد آکل و معکول هم شبه هایی دارن که غیر از اون چیزی که در متن بحثش ما در جلسات گذشته پاسخ دادیم، غیر از اونها مبحث دیگه ای مطرح میکنن، اونها هم اگر این بحث خوب گوش کنن میتونن پاسخ خودشون رو بگیرن. در واقع میتونیم مثال روح و جسم رو به این بزنیم. شما دستگاه CD رو در نظر بگیرید، این دستگاه CD به این بزرگی و عظمتی که مثلا نظر ظاهری داره، بام داره، نمیدونم چی داره، یا دستگاه ویدئو به اون بزرگی حالا کوچکتر هم شده باشه، بالاخره برای خودشون یک فضای اشغال میکنن، حجم میدارن، بزرگتر باشن خواص بیشتری باشن دارن، کوچکتر باشن خواص کمتری دارن، اما اینها به خودی خود هیچ فیلمی رو برای ما به نمایش در نمیارن. تا زمانی که شما یک چیز بسیار حساس کوچیک گردی به نام سی دی رو داخل این دستگاه قرار بدید، یا یه نوار ویدئویی رو مستطیلی شکلی و کوچیک یا بزرگ درون این دستگاه قرار بدید، اون هست که نشون میده داخل این دستگاه و ما میبینیم که این فیلم فیلمیه که مثلا از مکه مکرمه مثلا فیلم گرفتن، تو ویدئوی دستگاه سی دی ما داریم نگاه میکنیم. چی رو داریم نگاه میکنیم؟ سی دی رو ما داریم نگاه میکنیم، نه دستگاه سی دی رو، نه دستگاه ویدئو. اون چیزایی که رو سی دی حذف شده ما داریم میبینیم. اگر این سی دی نباشه، این دستگاه هر چی هم عظمت داشته باشه از نظر ظاهری، برای ما خاصیتی چی نداره. از نظری که بخواد چیزی نشون بده، شما برو 5000 تا دستگاه سی دی بگی بذار رو هم دیگه، جدیدترین دستگاه سی دی رو بگی بذار رو هم دیگه، تا زمانی که نواره رو توش نظری خاصیتی نداره، همه چیز به اون نواره است. تقریبا برای تقریب به ذهن میتوانیم بگیم که انسان مثل این دستگاه سی دی میمونه، یعنی هیچ کار است، تا زمانی که این سی دی روح بیاد تو انسان قرار بگیره، تجلی بکنه، سی دی بیاد مانو ببینی که این جسم میتونه براش مانو بده، این با این جسم میتونه به قول ما گفتنی پوز بده، خودشو نشون بده، این بیاد تو این سی دی جسم قرار بگیره. سی دی جسم وقتی که در دستگاه سی دی جسم قرار گیرید، اون چیزی که داره نمایش داده میشه روح انسان هست، دیگه جسم نیست. همه ما هم همینطور هستیم. ولی شما وقتی که این رو متوجه شدید، اون وقت میگید که آقا جون در قیامت مثلا حسابشو بکنید که آقا یه نفری اینجا چشم داشته، این 50 سال از این چشمش در مسیر معصیت خداوند متعال استفاده کرده، سر 50 سالگی زده و ضربه مغزی شده، دوچار مرگ مغزی شده، تو بیمارستان افتاده. بسیار خانواده‌اش اومدن گفتن آقا این دیگه خاصیتی نداره برای ما، روحش رهاش کرده رفته. میگن چیکار کنیم؟ دکترا میگن آقا بیان اعضاشو هدیه کنید، ما کاری نداریم از نظر شرعی که هدیه کردن عضو درست یا غلطی، داریم مثال میزنیم، ما به مثال خودمون کار داریم. میگه آقا هدیه کنید. چشم این آقا رو در میارن به چشم یک آدم نابینایی پیوند میزنن، این آدم نابینا 50 سالش شد، 25 سال دیگه هم بناس عمر بکنه، 25 سالی که میخواد عمر بکنه رو میره با این چشم پیوندی که از این شخص گناهکار گرفته، با این چشم پیوندی میره شروع میکنه تلاوت قرآن میکنه، دعا میخونه، کارهای خوب انجام میده، چیز خوب میبینه، 25 سال ثواب میکنه. این چشم تو این بدن 50 سال گناه کرده، این چشم آمده تو این بدن پیوند زدن اومده 25 سال ثواب کرده، تکلیفش روز قیامت چی میشه؟ عذابش میکنن بالاخره یا متنعمش میکنن به نعمت به نعمات الهی؟ تو بهش میبرن این چشم رو، تو جهنم میبرن؟ با کدوم بدن محشور میشه این چشم؟ این جوابش بسیار ساده است. اون چرا که دیده چشم نبوده که دیده، پس چه دیده؟ چشم ابزاری برای دیدن بوده، نه خودش به خودی خود ببینه. اون چه که دیده روح این بوده که دیده، روح تجلی کرده در چشم، چشم دیده. اگر چشم به خودی خود، شما نگاه کنید بسیاری از این افراد هم نابینام هستن، چشم دارن منها چشمشون بازه، جایی رو نمیبینن که، چون محلی برای تجلی روح در چشم اینها وجود نداره، مسدود شده محلش، الان هرچی هست نمیتونه ببین. چشم ابزاری است برای دیدن، نه چشم ببینه، چشم نمیبینه، ابزار برای دیدن. اگر موقعیتش مناسب باشه ببینه میبینه، اگه نه مثل خیلی چشما که بازن و جایی رو نمیبینن تموم شد، مثل میشه ابزار برای دیدن. دستم هم همینطوره، پا هم همینطوره، گوش هم همینطوره، خیلی گوش ها بازه، شما میگه آقا من دارم صحبت میکنم چرا شما نمیشنوی؟ میگه من گوشم متاسفانه نمیشنوه. گوش که هست آقا، به این بزرگی به این خوشگلی چرا نمیشنوی؟ میگه گوش من ابزار شنیدنه، داخل گوش من خرابه، نمیتونه روح درش تجلی بکنه، تخریب شده در نظر جسمی، روح مینه محلی برای تجلیش نی، رها کرده رفته گوش، گوش هست نمیشنوه، چه محلی برای شنیدن، ابزار برای شنیدن. چش ابزار برای دیدن هست. خب روز قیامت این چشمو میارن، آقا این صاحب این چشم هم میارن، آقا تکلیف چیه؟ خدا من چیکار میکنه؟ در آن واحد که نمیتونه همینو بسوزونه هم متنعبش کنه، چیکارش میکنه؟ میگیم نه لازم این کارو بکنه. خداوند متعال به قدرت کامله خودش از سیدی 50 سال دیدن بد این شخص سیدیشو دیگرش محافظت کرد، سیدیش که روحش هست، روحی که در چشم تجلی کرده دیده، چیز بد دیده. 25 سال هم که این چیز خوب دیده، اونم سیدیشو به قول ما گفته، چون مثال سیدی زدیم، سیدیشو نگه داشته، اونم در کنار مال 25 سال. روز قیامت دو تا چشم خلق میکنه، یه چشم برای این، یه چشم برای اون. این سیدی اینو میذاره داخل این چشم، میذاره سیدی میذاره داخل اون چشم. این سیدیه که داخل این چشم عضو ابزار برای دیدن، میگه آقا من فلان جا که رفتم دیدم، من دیدم، من فلان چیز بد رو خدای ناکرده نگاه کردم. اونم میگه من بودم که فلان چیز خوب رو دیدم در فلان ساعت فلان ساعت. من یعنی چی؟ یعنی اون روحی که در این چشم تجلی کرده، به عنوان ابزار از این چشم استفاده کرده. خب اینجا کسی میگه که آقا جون، سوالی میکنه، میگه که آقا این فردی که روز قیامت حتی میارن، حالا شاید بگیم سوال دومی باشه، که آقا این فرد مثلا خب آدم مجرمی بوده، جنایت کرده فلان، اینها تا زمانی که این میمیره سلولهای بدنش هر 9 سال 8 سال یا 10 سال عوض شدن، بالاخره این فرد که روز قیامت میاد با بدن محشوم میشه، این کدوم بدنه میخواد پاسخگو باشه روز قیامت؟ این که 10 بار عوض شده، که کدوم بدن میخواد پاسخگو باشه در پیشگاه خداوند متعال؟ اینجا هم جوابش مثل همون سوال اولیست، یعنی لازم نی این بدن، خود این بدن صحبت بکنه. این بدن که صحبت نمیکنه، این روح تا توش نباشه صحبت نمیکنه اصلا، که اصلا نمیتونه بگه من چیکار کردم، که ولی که این نبوده کار انجام داده. اون کسی که آمریت داشته به این روح، شرافت به این روح داشته، همه چیز شرافت به این جسم داشته، همه چیز این جسم تحت اختیار اون بوده، اون روح بوده، این جسم ابزاری برای مانور و محل مانور اون روح بوده، ولی ذات خداوند متعال از اون روح این محافظت کرده، از سیدی روح این محافظت کرده. روز قیامت آخرین مرحله که این درون قبر قرار گرفته، اون جسم رو محشور میکنه، سیدیشو میذاره داخل اون جسم، میگه بلند شو حالا بگو من چی کارا کردم. میگه من 70 سال این کار این کار این کار این کار این کار کردم، من این دستی بودم که این کارو کردم، پایی بودم که این کارو کردم. شما میگه آقا این دست و پا همون دست و پا نیستش که. من به شما عرض میکنم داخل دنیا، مگه شما نمیگی هر 8 سال 9 سال کل سلولا عوض میشه؟ دانشمندان میگن کل سلولای بدن دیگه حد اکثر بین 9 تا 10 سال عوض میشه، هیچی از آدم نمونه. یعنی آدمی که 10 سالش بوده الان شده 20 سالش، دیگه اون آدم 10 سال پیش از نظر جسمانی نیست، کلن تغییر کرده، به هیچ عنوان نیست، یک دونه سلولش مثلا نمونده از اون 10 سال پیش. اما همین آدم سر 20 سالگی، سر 15 سالگی جنایتی مرتکب میشه، 15 سال نگهش میدارن یا 15 سال فرار میکنه، 15 سال بعد دستگیرش میکنن. میگه آقا جون که برای چی من دستگیر کردی؟ میگه که شما 15 سال پیش زدی 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 نفر آدم کشتی، حالا من خانواده شاکی شدن شکایت کردن اومدیم قصاصت بکنیم. اینم برگرده بگه من جواب عقلی و منطقی دارم برای این که سلولهای بدن من تو این 10 سال کلا تغییر کرده. اون سلولایی که آدم کش مال سلولای 10 سال پیش بود، من اون نیستم، برید اونو بگیرید. اگه اینجوری بود همه قضات و همه دادگستری ها باید دستشون مثلا دست هم دیگه بشینن بگن که آقا جون این سلولا که اون نیستش ما چیکار کنیم. این میگه نمیگه ما با اون سلولا قاضی، میخنده بهم، نمیگه، میگه ما با اون سلولا کار نداریم، ما به خود تو کار داریم. کی بود که این کار رو کرد؟ تو بودی؟ میگه بله من بودم، ولی با این سلولا نه، با اون سلولا. میگه ما با سلولا کار نبودیم. تو بودی یا نبودی؟ میگه بله من بودم. منیت این من به چی برمیگرده؟ مرجع من اینجا چیه؟ دقت شو، مرجع من چیه؟ مرجع من همین سلول هاست؟ این جسمه؟ منیت من چیه اینجا؟ تمام بزرگان اینجا میفهمن منیت این من، مرجع این من برمیگرده به روح این آدم. روحش که تغییر نکرده، سلول های روح که دارای سلول نیست که تغییر کرده باشه، که بگیم سلولای روحش تغییر کرده، که روح که مادی نبوده، که این روحش بوده. دقیقاً مثل این که شما میخوابیش، صبح از خواب بلند میشی میگی آره دیشب ما خواب دیدیم، رفتم سراغ این حسن آقا رفیقمون اونجا باش حرف زدم، گفتم با این 5000 تومن ما چرا نمیدی؟ گفت وان نمیدم دیگه، اصلا نمیدم بهت. منم عصبانی شدم شرح کووندم زیر گوشش، اونم با مشک کوون پای چشم من نگاه کردم، چشمم کبود شده، من دیدم، من نگاه کردم، من چشمم کبود شده، خیلی ناراحت شدم، چشمم درد گرفت، رو چشمم رو گرفتم گفتم آخ اخواب پریدم. مادرم بهم گفت مثلا با چه خبره تو خواب داری داد میزنی فریاد میزنی؟ من رفتم میگه تو کجا رفتی؟ تو اینجا بودی، تو جایی نرفتی که. من زدم تو گوش حسن آقا رفیقمون که تو اینجا بودی بابا، کجا این تو خوابیده بودی؟ اصلا دستت پات همه چی آرامش میکرد، خورخورت هم رو هوا مثلا هوا بود، جایی نبودی که. اما بازم شما میگی من رفتم، من اینجا مرجعش به چی برمیگرده؟ این اون چیزی که رفته این کار انجام داده سیر کرده روح شماست که تأثیر پذیرفته از طرز فکر شما، از نیت باطنی شما. اون چرا که روح در مدت این ساعت گذشته تربیت پیدا کرده، بر اساس اون تربیت پرورش یافتگی رفته عمل کرده، روحت رفته زده به تو گوش حسن آقا مثلا، اونم تو گوش روحانی حسن آقا، نه جسمانی حسن آقا. دقت بکنی، این اومده الان خواب اینجا دقیقا مثل هم، یعنی میگه آقا جون شما من به کی برمیگرد؟ میگه منی که روح همه، نه خودم که اینجا بودم. اونم شما میگه آقا جون آقای قاضی من سلولای بدنم 10 سال پیش چیز دیگه بوده، این جنایت مرتکب شده، شما به چه مجوزی میخوای من اینجا اعدام بکنی؟ میگه من به سلولا پای نرم که، من به خودی خودت کار دارم. خودیت تو چیه؟ تو که میگی من به چی برمیگرده؟ ما اونو باهاش کار داریم، مخاطب من قاضی اونه، اون بوده که وادار کرده تو رو رفتی این کار رو انجام دادی، اون الان تو وجود تو با این وجود رفتی این کار رو انجام دادی و ما مجبوریم تو رو قصاص بکنیم تا حکم عادلانه اسلامی، حالا حکم قانونیش انجام شده باشه، چون با این وجود با این ابزاری که داشتی تو رفتی این کار انجام دادی که اون روح در این ابزار تجلی کرده، که ابزار دستت بوده، پاد بوده، فکرت بوده، کلت بوده، زبونت بوده، گوشت بوده، دماغت بوده، هرچی. اینجا حالا ممکنه که این سوالم پیش بیاد که ما اینم جواب بدیم در عرض 1 دقیقه که فرصت داریم، و اون این که چرا در قیامت قالب‌های مثالی عرض به خدمتتون که خداوند متعال در نظر نگرفته، اینو حالا یه پاسخی ما دادیم، اینطور مطرح کنیم که اصلا قالب‌های مثالی از کجا معلوم که خاص برزخ هستن، خاص قیامت نیستن؟ در برزخ انسان در قالب‌های مثالی تجلی پیدا میکنه و در قیامت با همین جسم هست. این آیه شریفه رو در سوره مبارکه یاسین داشته باشید، ختم بحث ما هست که انشالله ادامه بحث روح ما در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 51 از سوره مبارکه یاسین. و نفخ فی الصور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هنگامی که در نفخه صور دمیده میشه، تمام افرادی که در تمام مقاطع زمانها همه اینها مرده بودن، به اضافه نفرات آخرین که با نفخه صور میمیرن، همه اینها من الاجداث، اجداث یعنی قبور، از قبور خودشون به سوی پروردگارشون اینها شتابان هستن، میشتابن. اینها میگن، یعنی همه این افراد، تریلیاردها تریلیارد افراد که اصلا در مجموع ریاضی نمیگنجه، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، که اینها از روی حسرت و پشیمونی میگن وای بر ما چه روزیه، و ای وای بر ما که چه کسی ما را برانگیخ از مرقد ما، از قبور ما، هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسل. این همون وعده بود که پروردگار داد و بهش عمل کرد و وعده درستی بود. مرقد نام اینجا معنی قبوره، یعنی از محل قبور اجداث و مرقد نام قبور معنی کردن در لغت، که از قبور برانگیخته میشن. این چرا پس قالب‌های مثالی از کجا معلوم مال برزخی؟ به همین دلیل که آیه فقط اینجا قالب‌های مثالی رو مال عالم برزخ می‌سه، جسم رو با روح توأمن برای قیامت در نظر گرفته. انشاءالله بقیه بحث برای جلسات آینده در مورد روح باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.